با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شنوندگان محترم، در ادامه بحث از شرح و نقد و فحص بیت آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، در جلسات گذشته ما به نمونه هایی از شرح و تفسیری که در مورد این شطح‌آمیزترین بیت از ابیات غزل حافظ وجود داره یه نکاتی رو عرض کردیم، مفاهیمی رو بیان کردیم و همچنین آراء مختلف و متفاوتی که در این عرصه بیان شده و هیچ کدام رو هم البته مرجح نشمردیم و بنا رو بر این گذاشتیم که در این جلسه از زاویه ای دیگر مبتنی بر مبانی معنوی دیگری به شرح این بیت بپردازیم. اما اونچه که در قبل عرض کردیم، گفتیم برخی مثل سودی در شرح خود بر حافظ اصل مسئله را به گونه دیگری تفسیر کرده اند و اشحالنا و احلا رو نه به ام الخبائث، نه به بنت الانب و نه به تلخ وش که به کلام رسول الله برگردانده اند. آن این که یعنی کلام رسول الله برای ما شیرین است، برای ما خواستنی تر است نسبت به شراب و همچنین اقوال دیگری که وجود داشت، برخی تأویل کرده بودند، برخی کاملا صورت باطنی اون رو مبنا قرار داده بودند، برخی بیت اول رو در حقیقت ذم شراب جسمی گرفته بودند، شراب مادی گرفته بودند، مصرع دوم رو مدح شراب روحانی گرفته بودند، در حقیقت اون شرابی که خود حافظ هم در بسیاری از ابیات خودش به اون اشاره داره. به هر حال اون چه که بیان شد در جلسات گذشته نکته ختم یا کلام ختم و پایانی نبود، زیرا همچنان که عرض کردم در هر موردی به نحوی نکته نقضی وجود داشت یا نکته نقضی وجود داشت که اون تعبیر و تأویل رو چندان مقبول عقل و خرد و همچنین ذوق و عرفان قرار نمیداد. به نظر می رسه که باید از زاویه دیگری به این بیت نگریست و اون زاویه اشاره به گذشته ای از ساحت عرفان ماست، اندیشه و حکمت ماست که در مواردی عرفا و حکما به شطح مطالبی رو به صورت بیان می کردن لیکن به باطن معنای دیگری اراده می کردن. به عبارتی کلمه در ظاهر کلمت الکفر بود ولی در باطن یراد و به الحق بود. این نکته بسیار کلیدی و بسیار مهمی است. حضرت امیرالمؤمنین می فرماید خوارج کلمت الحق یراد و به الباطل، اینها با گویش ان الحکم الا لله، حکم جز از آن خدا نیست، آیه ای از آیات قرآن رو می خواندند و آیت قرآن حق است پس کلمتون حق، لکن بنا به این کلمه حق آیت رو باطل قرار می دادن، اراده باطل می کردن، یعنی به واسطه قرآن می خواستن قرآن ناطق رو، قرآن مجسم رو و حقیقت مجسم رو نفی بکنن. فلذا استناد و استمداد آنها از قرآن استمداد حقیقیه نبود، استمداد ابزاریه بود، از قرآن استفاده ابزاری میکردن تا به اهداف خود برسن و حافظ هم از این تعریضها بر اهل ظاهر و علمای ظاهر بسیار دارد که در ابیات خاص خود به آن خواهیم رسید و خواهیم پرداخت. حالا بنده عرض میکنم که حضرت امیرالمؤمنین می‌فرماید کلمت الحق یراد به الباطل. واقعیت قضیه این هست که در ساحت عرفان ما مواردی وجود داشته که کلمت الکفر، یعنی در ظاهر کلمه کافرانه بوده، اما در باطن یراد به الحق بوده. از این گونه موارد در عرفان اسلامی ما بسیار داریم. من میخوام این نکته مهم رو عرض بکنم که حافظ به ظاهر کلامی میگوید شتهاموئیست که هر که در ظاهر بنگرد آن را، ایستادن تمام قد حافظ مقابل شریعت را میبیند و تفسیر میکند. ولی اگر به حقیقت عرفانی رجوع کند و همچنین قیاس‌های دیگر و قرائن دیگر را از روح و ابیات دیگر حافظ بیاورد، من جمله ابیات ادامه همین غزل، حقیقت می رو بازگو می‌کنه و بنده در جای خود به اون خواهم رسید. هر که ظاهر بنگرد کفر استباط می‌کند، لکن اگر بنابر این نگریستن باشد، از این کفریات پیش از او بسیار داریم. من نمونه های رو عرض بکنم و برگردم سراغ همون بیت و دیدگاه حافظ. در یکی از دفاعیه های بسیار بلندی که در تاریخ عرفان اسلامی وجود داره، یعنی رساله شک و القریب مال عین القضات همدانی، که یکی از مهمترین رساله هاییست که در این عرصه وجود داره، فوق‌العاده مهمه و تقریبا 200 سال قبل از خدمتون عرض بکنم اون متن بلند گلشن راز شبستری که شراب و می و زلف و خط و خال رو تعرید عرفانی میکنه، خیلی قبل از اون، تقریبا 200 سال قبل از اون، هنگامی که عین القضات همدانی در زندان بغداد اسیر بود، این رساله را برای توجیه اقوال به ظاهر کفرآمیز عرفا خطاب به علمای بلدان نوشت. رسالت شک و القریب عن الاوتان الى علماء البلدان، یعنی شکوائیه یک قریب از وطن به علماء سرزمین ها، از وطن ها به علماء سرزمین ها. این عنوان اصلی کتاب. اونجا ایشون به طرز بسیار عالی سعی کرد این جملات رو به نحوی تبیین عرفانی بکنه و حقیقتش رو باز بکنه. عرض کردم مثل این کار رو 200 سال بعد، نزدیک به 200 سال بعد، شیخ محمود شبستری انجام داد، ولی کار عین القضات هم مقدمتره، هم بسیار عالیست. اونجا یه بحث مهمی رو عین القضات پیش میکشه و میگه که هر علمی اصطلاحات خاص خودش رو داره و کسی میتواند مفسر آن علم باشد که مشرف بر آن اصطلاحات باشد. هر که این اصطلاحات نداند وارد تبیین این معانی نشود، چون سر از ترکستان در میآورد. بسیاری از اموری را که به ظاهر کفر است، این رو کفر حقیقی میانگارد و حکم تکفیر آن عارفان میدهد، در حالی که عقل حکم میکند. شرط اول تفسیر اشراف بر اون عرصه و به یک عبارت فضاییست که در اون فضا مطالبی بیان شده، آن که در این قلم رو مشرف نیست حق ورود ندارد. میگه صوفیان هم بر این اساس یک سری شتهیات دارند. این شتهیات رو شما در نگاه اول بخونید اوج کفره. مثال میزنه: در سخنان صوفیه مطالبی است که اگر ناظری از راه ایجویی و انکار بدانها بنگرد، مجال فراوانی برای انتقاد می‌یابد. چنان که از معروف کرخی حکایت شده که به مردی گفت ادعو الله تعالی ان یرد علی ذره من البشریه. معروف کرخی که یکی از بزرگترین عرفاست، به یک مردی گفت از خدای تعالی بخواه که ذره‌ای از بشریت را به من باز برداند. یعنی به تمامی من ربانی صرفم و بشریت به تمامی از من گرفته شده، یکسره در عرصه ربوبیت مطلقم. از خدا بخواه ذره ای از بشریت را به من بازگردان. هر کس در نگاه اول به این معنا بنگرد کفر می‌بیند، لیکن در عرصه عرفا و آنانی که به مقام مقدس و معظم وصل رسیده اند بنا به روایاتی که وجود داره، در اون ساحت و در آن قلم رو کفر محسوب نمیشه. واقعیت قضیه این هست که ما بیت حافظ رو هم باید در اون عرصه معنا بکنیم و البته در این قلم رو نسبت به این بیت یک سری نکاتی هست که باز بیان خواهم کرد، ولی این ورود به اون ساحت باطنی و تأویل و تفسیر بر اون ساحت بر اساس اون ساحت باطنی یک اصل عقلانی مسلم است. موارد رو در این رساله شکوائیه خودش بسیار میاره و بسیار جالب هست که در موارد بسیار این شطحیات رو با استناد به این نکته بسیار مهمه، آیات قرآن و روایات تفسیر و تأویل میکنه و قرآن فقط ظاهرش نیست. الا للقرآن بطنن او سبعین بطون. حال اگر کسی در قلب رو به ادراک ذاتی معنا به باطن چهارم یک معنا در قرآن رسید و به نحوی این معنای باطنی چهارم از لحاظ سوری در تعارض با آن معنای ظاهری بود، آیا حکم بر تکفیر آن باطن نگر باید کرد؟ این نکته بسیار مهمی است. حافظ مشروب شده از تاریخی است، سیراب شده از تاریخی است که از این شطحیات بسیار دارد و این شطحیات مبتنی بر آیات و روایات است در مواردی. بگذارید نمونه های دیگری را عرض کنم. خود عین القضات از یک عارف استمداد بجویم، عارفی که امروزه بعد از گذر زمان و فرونشستن حجب زمانی ما میدانیم که به ناحق سر بردار شد، یعنی عین القضات، ما میدانیم که کلام او را بد فهمیدند. فلذا با استمداد به دفاعیه یک عارف ربانی به دفاع از حافظ در غزل پنجم بپردازیم، در اون بیت شطح آن تلفظ که صوفی ام الخبائثش خواند. ببینید عین القضات در آن رساله چنین میگوید: صوفیان را کلماتی است که آنها را شطح میگویند و آن هر عبارت نامعنوسی است که در حالت سکر و شدت جوشش و جد از گوینده آن صادر می شود و او در چنین حالتی قادر به خویشتنداری نیست. حالا شما همین کلام را اگر بخواهید در دیوان حافظ ردش را بیابید، می شود این: حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. این همون ترجمه کلامی است که عین القضات گفت که اینها در حالت سکر و شدت جوشش و جد از گوینده آن صادر می شود و او در چنین حالتی قادر به خویشتنداری نیست. بعد مواردی رو میاره خود عین القضات، چنان که گفته شده است: سقونی و قالو لا تقن و لو ثقو جبال شروری ما سقیتو لقنتی، به من نوشاندند و گفتند نخوان، اگر از آنچه به من نوشانیدند به کوههای شرورا می نوشاندند هر آینه آواز سر می داد. این دقیقا مست شدن از یک شراب روحانی است، همون شراب روحانی که به تعبیر این شعر اگر بران کوها می نوشاندند این کوها آواز می داد. مگر ما در قرآن نداریم خداوند بر کوه تجلی کرد؟ تجلی رب اول الجبل و جعله دکا. اگر تجلی حق بر کوه رو نداریم. اینا رو از باطن قرآن گرفتن، از معانی باطنی و کل کلام عین القضات همینه. گویش او آن است که ما را بر اساس باطن تفسیر کنید، نه بر اساس ظاهر. ظاهر بله کفریات است، چون عقل قادر به ادراک اون معانی نیست حکم به کفر میدهد. عاقلان نقطه پرگار وجودند، بله اینو ما قبول دارم، ولی عشق داند که در این دایره سرگردان. ببینید با ابزار عقل نمیشود حقیقت عشق را تعبیر کرد. عشق و عاشقی ساحت دیگری دارد. این گفته هم چون سخن بایزید است. این دو این روزات میگه که ان سلخت من نفسی کما تنسلخ الحیه من جلدها فنظرت فاذا انا هو. من از پوست خود بیرون آمدم، انسلاخ، همچنان که یک مار از پوست خود بیرون می آید، حیه، و آنگاه خیشتن را در او دیدم، همون انا حق حلاج. بله عقل حکم به کفریت این معنا می کند، ولی خود همین عرفا اشاره می کنند به روایتی از رسول اکرم که لی مع الله اوقاتون لم یسعونی ملک مقرب بلا نبی مرسل انا هو و هو انا و انا انا و هو و هو. من با خدا اوقاتی دارم که هیچ نبی مرسل، هیچ ملک مقربی حق حضور ندارن. در آن لحظه من اویم و او من است، در حالی که در این حال من منم و او اوست. فلذا اینجا نکته بسیار مهمی رو عرض میکنم. من مخالفم با کسانی که ریشه این شفهیات عرفا یا شدهیات عرفا رو در بودیزم و هندویزم و اینور اسنیان مسیحی میبینن و سرچشمه تصوف رو به اونجاها برمیگردونن. نخیر، آیاتی مثل یحبونهم و یحبونه یه قرآنه. خدا دوست میدارد آنها را و آنها هم دوست می‌دارند خدا را. یا مثلا یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی، به خود خود خدای خودت برگرد، ارجعی الی ربک، راضیتا مرضیه، کاملا دو سویه است. رابطه مطلقا رابطه حاکم و محکومی نیست، غالب و مغلوبی نیست، کاملا دو سویه است. راضیتا مرضیه، یحبونهم و یحبونه. عرفای ما از این معنا سیراب شدند و در صورت‌های مختلف این رو بازگو کردن. شما این کلام بایزید رو که عین القضات بهش استناد میکنه و بعد البته ادله روایی و قرآنیش رو هم میاره، تو زندان اینو در جهت دفاع داره مینویسه دیگه، فلذا باید بگه ما کافر نیستیم، مقابل شریعت هم بایزیدیم. بعد از این جمله بایزید که میاره باز میگه و نیز اللهم زینی به وحدانیتک، خدایا منو به وحدانیت خودت بیارا، یعنی از وحدانیت خود در جان من بچشان. و البسنی انیتو که و ارفعنی الى احدیتو که حتی ادارانی خلقک قالو رأیناک فتکون انت ذالک ولم اکن انا هناک. من اصرار دارم متن اصلی رو بخونم. خدایا مرا به وحدانیت خود بیارای و به انانیت خیش بپیرای و مرا به احدیت خود عظمت بخش، تا وقتی که بندگانت ببینندم گوین تو را دیدیم، تو من باشی و من موجود نباشم. بعد این روزاد ادامه میده امثال این گفتار زیاد است و در سخن منظوم صوفیان هم آمده است که چنان که یکی از آنان گفت و بینی و بینک انی ینازعنی فرفع به انی که انی من البینی، این مال حلاجه، که میان من و تو وجود من با من در ستیز است، به من خودت من مرا از میان بردار، این مال حلاجه. اون وقت بسیار عالیست. عین القضات ببینید ظاهر پرستان میگویند حافظ، این رو بسیار شنوندگان محترم توجه بکنند. البته این نکترم بگم، من در این قلم رو قصد تأویل به هر قیمت را ندارم. قبل گفتم، تکرار هم میکنم، برخی از ابیات حافظ به ظاهر قابل تفسیر است. وقتی از قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع که نیست با کسم از بحر مال و جاه نزاع سخن میگوید، از مده شاه شجاع میگوید، شما شاه شجاع ظاهری رو میخواید به چی تأویل بکنید؟ فلزا قصد ما تأویل به هر قیمت نیست. ولی در رابطه با آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خان، نمونه های گذشته ای رو داریم که بنابه اون نمونه ها فریاد می زنم. حافظ مقابل شریعت محمدی نایستاده است، شطحی گفته است، لکن ریشه این شطحیات در باطن و لب کلمات قرآن و اولیا نهفته است. اینجا اتفاقا اجزه بدید، حالا بعد از این شطحیاتی که عین القضات از صوفیان مختلف میاره و بنده اشاره کردم و همه شنوندگان رو به خانش اصل اون کتاب شکوى الغریب ارجاع میدم که اخیرا هم به فارسی ترجمه شده، ایشون در ادامه میگوید این سخن رسول خدا اشاره به امثال آنهاست، کلامی که میاد که حدیث قدسی است که رسول از زبان خدا بیان کرده است. زمان رو به پایان است و من شما را تشنه میگذارم تا مجلس بعد که انشاءالله در ادامه دفاعیات این عین القضات بزرگ، عین القضات سربدار به این حدیث اشاره کنم و اینکه چگونه عرفا از لب قرآن و لب روایات شراب روحانی نوشیدند. همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.